أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر بحث روز گذشته رو تکرار میکنم. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر ما احراز کردیم ظهور کلام را، به دنبالش حجیتش هم میگی. همین احراز و حجیت میشه صغرا کبرا. صغرایی نیست. هازل کلام ظاهرون فی هازل معنا. کل کلام ظاهرون فی معنا فهو حجیتون فیه. اینم کبراش. این در صورتی است که صغرا رو شما احراز بکنید، یعنی شک نداشته باشید، حتی ظنم نه، بگید هذا الکلام ظاهر فی هذا المعنی. خب سه جاست که احراز نمی کنید. یکی اونجایی که احتمال میدین یه قرینه ای خلاف این ظاهر باشد، اما الان تو عبارت چیزی نیست. مثلا کلام ظهور تو عموم داره یا در اطلاق، اما احتمال بریم یه قرینه بیاد و این عمومو ده تا بیستشو بیرون بکنه، احتمالشو میدیم. اینجا صاحب کفایه فرمودن که بدون اینکه ما اعتنا بکنیم به احتمال وجود قرینه، چکار میکنیم؟ به همون کلام به ظهورش عمل میکنیم. بگیم هذا الکلام ظاهرون فی هذا المعنا بنابراین فهو حجتون کبراش. همین ایرادی که ما اینجا به کفایه داشتیم این بود که نمیتونید کلامو بدون رد احتمال قرینه هم تو بگید کلام ظاهرون هذا الکلام ظاهرون. خب نمیتونید اینو بگید. اول باید بگید که احتمال میده این قرینه اینجا هست و اصل عدم قرینه هست، یا اصل باید جاری کنید اینجا. اگه اصل جاری نکنید، صحبت ما با آخوند فرقش اینه که اگه اصل جاری نکنید و هم تو احتمال قرینه بدید، بازم میگید کلام ظهور در عموم داره یا در اطلاق داره، نه خیلی خوب مجمله دیگه، میگید نمیدونه. پس احتمال قرینه میاد میشکنه ظهور رو. اگه میخواید نشکنه یه اصل جاری بکنید، بگید اقلا به این احتمال اعتنا نمیکنه، اصل عدم وجود قرینه است. خب با اصل بر میدارید و حالا میگید هذا الکلام ظاهر. دومین جایی که فرمودن ما احراز نمی کنیم صغرای مسئله رو، اونجایی است که قرینیت موجود هست. بنابراین فهم کن با اولی که احتمال میدهیم وجود قرینه، اونجا با یه اصل زود حلش کردیم، اما اینجا موجود است قرینه، منتها قرینیتش مشکوکه. حالا اصلش هست. مثل چی؟ گفتیم وقوع امر یا نه عقیب حذر. اول حذر کرده و گفته که در هنگام احرام نمیتونی صید بکنی. چی؟ نگود قرینه نبود، احتمال وجود قرینه رو میدادیم. 50% هست 50% نیست تو مسئله اولین. تو مسئله دوم هست، یه چیزی وجود داره، قرینیتش باز 50%. مثل حضر و حضر قطعا دلالت بر منع میکنه، ظهور داره تو من، درسته؟ اما بعد یه امری میاد یا نهی میاد. ببینید اول گفتست نه، یا اول گفتست بعد، بعد نهی میاد. ببینید امری که عقیب حضره، خود این دلیل بر اباحه است و دیگه این امر دلالت بر وجوب نداره. اذا حللتم فاصطادوا، تا از احرام در اومدی بری صید بکنی. میشه فسفادو رو ظهورش رو بگیریم. اون ظهور در وجوب داره. پس 2-3 میلیون حاجی وقتی از احرام در میاد واجب است برن یه گنجیشکی که و تاری باید سید بکنن تا احرامشون حجشون درست باشه. میگیم این امر عقیب حضره. شما قبلشو ببین، قبلش چی میگفت؟ لا تقتلوا الصید و انتم حرم. ما پزشکش هم مثال زدیم، گفتیم تو عرف هم همینه. وقتی میگه شیرینی نخور، این نهیه. بعد یه مرتبه امر میکنه، میگه برو بخور. این امر تو برای وجود که نداره که. این شد قرینیت موجود میاد چکار میکنه؟ ظهور کلام عوضش میکنه. خب جناب آخون فرمودن با توجه به این احتمال قرینیت موجود کلام ظهور نداره در معنا و ما معامله مجمل میکنیم بهشون نشگاهیم. اینطور نیست، ظهور داره در معنا، منطور نه معنای وجود، بلکه سیره و عرف میگه که این عبد در اینجا دلالت بر اباحه داره، ظهورم داره، معامله مجملم نمی کنه. من احتمال دارم چیزایی دیگه تو ذهن آخون باشه، چون ما مثال داریم میزنیم، رو مثال ایراد داریم به کلام آخون. اما شما فکر بکنید ببینید میشه یه مثال دیگه برای کلام آخون پیدا بکنید، قرینیت موجود و باعث شود که کلام دیگه ظهور نداشته باشه. ببینید یه مثال، ما این مثالی که زدیم امر عقیبه هست، این قرینیت موجود میگه احتمال داری نه ظهور داره، منطور تو معنای دوم نه معنای موضوع لهش. بحث سوم من الان بحث مهمیست و اون اینه که گاهی سقرای مسئله رو که احراز نمی کنیم به خاطر اینه که یک کلمه ای تو این عبارت هست، این آیه قرآنه که موضوع لهش رو نمی دانیم. اگه موضوع لهش رو می دونستیم می گفتیم کلام ظهور داره در این معنی. من مثال سعید رو زدم که وقتی میگه بر سعید تیمم بکن، کلمه سعید رو فرض کنید ما نمیدونیم معناشون. به لغت هم که مراجعه میکنیم هر کسی یه چیزی گفته، مطلق و سطح عرض گفته یا نه سطح عرض به قید اینکه تو را باشد دیگه ما باشه دیگه اینا سعید نمیگه، یا برف باشه. در صورت وقتی که ندانیم مثال داریم میزنیم، ولی تا سعید رو بگیم دوره میریم تو لغت معناشو میفهمیم آخرش چیه. اما میخوام یه مثال بزنیم که فرض کنید کلمه جدیدی رو ما میبینیم در آیه قرآن که نمیدانیم معناش چیه. وقتی نمیدونیم شک داریم، وقتی شک داریم نمیتونیم تمسک به آیه بکنیم، یه کلام ظهور ندارد در معنا. با توجه به این آیا به لغت مثلا به المنجد، مدمان بهرین میدارم اینه که حالا قدیمی هست یا جدید ها از تحقیقی که وجود داره کتاب مصر و المانی، آیا مراجعه بکنیم به کتاب لغت یا نه؟ جناب صاحب کفایه خیلی بی اعتنا هستن به لغت، به لغویین ارزشی برای اینا قائل نیستن. از کفایه ما اینو میفهمیم. ایشون میفرمان که آیا قول لغوی رو اگه با صراحت گفته سعید معناش اینه، آیا حجت است برای یه مجتهد؟ دو تا دلیل میارن که نه. یک، میگن که این قول لغوی نمیشه ما اینا از اهل خبره حسابش بکنیم. سه تا دلیل تقریبا میارن. اونایی که دلیل میارن که حجته میگن خب اهل خبره است، برای این متخصص این فنه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که حالا بعضی مثل سید مرتضی ادعای اجماع کرده. اجماع داریم که برای تعیین موضوع الله باید به قول لغوی مراجعه کنیم. این نظرات بزرگانه که آیا جزء متخصصین حسابش بکنیم و آیا اجماع داریم که همه مراجعه به لغوی میکنند و اعتماد هم میکنند. صاحب کفایه با سه تا دلیل رد میکنند. یکی این که این اتفاق و اجماعی که سعید مرتضی گفته میگن اولا که من قبول ندارم، اما لو سلمه که همه مراجعه میکنن فغیر مفیده، این اجماع مفید نیست، دیگه توضیح نمیدن. من و شما باید بدونیم اجماعی حجت هست که یک شفا عن قول المعصوم یا عن رضایت المعصوم علیه السلام. پس این که دارن میگن این اجماع از سید مرتضی مفید نیست، اینه منظورشون. باید بگم لعدم کشف حاضر اجماع عن رضایت المعصوم علیه السلام. دوم می فرمان برفرض حالا بگید این اجماع وجود داره، میگن قدر متیقن داره، قدر متیقن از رجوع به اهل لغت اینه که اولا تعدد باشه، یکی کافی نیست، دوتا باشن، ثانیا هر دوشون هم باید عادل باشن. اگه دوتا لغوی بیاد سعید و معنا بکنن مثل هم، هم المنجد هم مثلا نجوى البحرین، فرض اولا متعدد باشه و ثانیا عدالت. چرا؟ میگن دا این لغوی به عنوان شاهد است، همچه که رفت تو بحث شاهد شرایط شهادت مشخصه، یکی تعدد یکی عدالت، بحثو میارندش تو اینجا. حالا شما باید زور داشته باشید بگید کاری به شهادت نداره دو بتونید جواب بدید. سوم، یعنی اجماعی که سعید مرتضی گفتن محصلش یا منقوله؟ قطعا منقوله. محصلش میگن غیر حاصله، محصلش حاصل نیست چون نرفتنشون نظرات رو ببینن. پس نهایتش باید بگیم اجماع منقول. اجماع منقولم غیر مقبوله، به خصوص در بحث ما نمیپذیریم. چرا؟ گر احتمال قوی میدهیم که این اجماع مدرکی باشه و اجماع حجتی که مدرکی نباشه. الان برفرض بپذیرید که مثلا در زمان سعید مرتضی 100 تا عالم بودن که هر 100 تاشون مراجعه میکردن به لغت، برفرض اینطوری بگیم، یعنی اجماع رو محصلش بکنیم. اول که گفتیم محصل نیست، منقوله، اما حالا برفرض بپذیریم که وجود اجماع را، خب میگیم مدرکیست. مدرک چیه؟ میریم از این 100 تا سوال میکنیم چرا به لغوی مراجعه میکنه، تمامشون میگن به خاطر اینکه قول لغوی متفق علیه العقلا، عقلا اتفاق نظر دارن بهش مراجعه میکنن، پس ما هم مراجعه میکنیم. ببینید اجماعی که مدرک داشت، ما باید بریم رو مدرک حرف بزنیم، ببینیم مدرک درسته یا نه. دیگه اجماع به درد من نمیخوره، اون اجماعی به درد میخوره که سند و مدرک نداره و کاشف از رضایت معصومم باشه. بگیم معصوم قال ولم یصل الینا، بگه تونستید این اجماع درست، همچه اجماعی هم به این زودی ها به وجود نمیاد. اما اجماعی که همه فقها ها میگن نماز صبح دوره کده، اما دلیلش رو روایت ذکر میکنه، بگه این اجماع به درد من رو میرم سراغ روایت، ببینم روایت ها یا همون چیزی که بقیه گفتن برای من هم اگه دلیل باشه میکنست. اینجا هم میگن که بر فرض اجماع باشه، اجماعش به خاطر من متفق علیه العقلاست و اون چیه؟ عقلا رجوع میکنن به اهل خبره. خب حالا مراجعه به اهل خبره دوباره متیقن داره. من و شما نگاه میکنیم بینیم این صد تا مراجعه کردن، ولیکن اونی که همه قبول دارن اونجاییست که قول عقلا، قول اون صاحب کف، صاحب لغت، قولش مورد وثوق مجتهد قرار بگیره، مورد اطمینان. اگر مجتهد به مجال بحرین مراجعه کرد و قول او باعث وثوق شد برای خودش، مورد اطمینان شد، در این صورت میگیم وثوق اطمینان حجته، نه قول اهل لغت. مثل بچه میمونه دار، اگه بچه اومد به شما گفت که این لباس نجسه، خب میگن چون مکلف نیست قولش حجت نیست. اما همین بچه اگه قولش مورد اطمینان شد برای شما، یعنی شما الان اطمینان پیدا کردید که لباس نجسه، اطمینان برای شما حجته، ولو اطمینان از قول بچه بوده دیگه، بچه نمیگم قولش حجته که، اطمینان. شما میتونید خلاف اطمینان عمل کنید؟ نمیتونید.
استقرا
من فرمان فرمیت داره؟ اتفاق استقرا، بله حالا استقرا بکن. الان بحث ما تو اینه، جناب آخون یه ایرادی اینجا ما به کلامشون داریم، یه تهافتی تو عبارتشون هست. یه بار گفتن اهل لغت قدر متیقنش چیه؟ اعتبار تعدد و عدالت. گفتن متیقنش اونجاست که همه این صد تا فقیه قبول دارن، ولی اگه تعدد و عدالت نبود از این صد تا ممکنه 20 تا 30 تاشون بگن نه ما قبول دیگه نداره. یعنی یه لغوی گفته اصلا تعدد نباشه، آیا همه فقها به یه لغوی هم قبول دارن؟ 10 تاشون میگن نه. یا اگه اون لغوی آدم فاسقی باشه دور همه فقها قبول دارن؟ نه. ببینید کلام اول صاحب کفایه این بود که قدر متیقن بحث تعدد است و عدالت. یه چند خط بعدش میگن قدر متیقن از رجوع به اهل خبره حصول وثوق اطمینان از قول او بود. این دوتا کلام تخافت داره جناب آخوند. بالاخره شما کدومی از این دو تا رو قبول دارید؟ میگه قدر متیقن. پس از اول بگه قدر متیقن دو جاست، یک اونجایی که تعدد عدالت هست، دو اونجایی که یکیست یا فاسقه اما از قول او وثوق اطمینان برای من حاصل میشه، این اطمینان برای من حجته. ولی ما حالا اصلاح کردیم عبارت کفایه را دیگه بس درست شد، اما تا اصلاحش نکنیم این تهافت داره همدیگر رو رد میکنه. ما عبارت این را رد میکنه، این اون را رد میکنه. چی میده؟ چرا؟ خب ایشون میگن مبنا
همین
دلاتی باستی شد که اوغلا اینا بگه گفتیم حرف ایراد داریه؟ من شد داره دیگه. اوغلا میگن دارم ما شراب خوریش کار نداریم، این راستگوه، شراب هم میخوره نماز هم نمیخونه، زنا هم میکنه، اما تو گفتارش دقت کرده، کتابه که نوشته اهل خبره است، دقت کرده، از دقتش من اطمینان برام حاصل میشه، این اطمینان برام من حجته. من نمیتونم یه حجت نیست که قدر متیقن از رجوع این صد نفر به اهل لغت قدر متیقن کجاست؟ یعنی اون که همه این صد تا قبول دارن، یعنی همه این صد تا کلی نمیگن، نمیگن هم تو مراجعه کن. یه بار آخون میگن قدر متیقنش که همه قبول دارن، اونجاییست که دو تا لغوی بگوید و هر دوشون هم عادل باشه. اینا همه فقها قبول دارن. و الا اگه یک کدوم این شرط نباشه، 100 تا میشن 80 تا، 70 تا، 50 مکار به عددش ندارن، ولی یه دقیقه قبول ندارن. چند خط بعدش میگن قدر متیقن از رجوعی که همه 100 تا قبول دارن، اونجاست که از قول لغوی اطمینان و وثوق حاصل شده. اگه اطمینان و وثوق نباشد این 100 تا قبول ندارن. میگیم جناب آخون، حالا فرض کنی وثوق و اطمینان نبود اما تعدد بود و عدالت هم بود، خود شما قبلش گفتید حجته. این دو تا عبارت تحافظه. اگه بخواید تحافظش رو حل بکنید باید هر دو جا رو کنار هم بذارید و بگید قدم و تیقن در دو جاست. یک، ببریدش تو باب شهادات، و تو باب شهادت کسی که میخواد شهادت بده حتما تعدد میخواد، عدالت هم میخواد. دو، از باب شهادات خارجش کنید و بگید کار به شهادات نداره که. قول یک کسی اگه برای من اطمینان آور بود حجت است. کدوم اطمینان؟ اطمینان که اومده است من نمیتونم باش مخالفت بکنم، ولو از یه بچه، ولو یک کسی از راه استخاره. این استخاره که حجت نیست، اما یک کسی میگه من اطمینان دارم به استخاره خودم، خب اطمینانت برای شما مبارک است.
بند کلام حضرت عثمانیان این کودک عدالت نمیشه باشه، نمیشه اطمینان نمیشه باشه.
عدالت رو نگید، سن بگید دیگه. همین که سنش کمه میگن قولش حجت نیست، اما استثناشو بگید. بس تو استثناش که همین بچه وقتی اومد گفت همیشه راستگوه، پدر و مادرش میشناسن بچه‌شون، میدونن که این هیچ وقت دروغ نمیگه. میگه من دیدم که قطره نجاستی افتاد تو این ظرف. اگر پدر و مادر اطمینان پیدا کردن، اطمینان حجت رو نمیتونه با اطمینان مخالفت بکنه. بحثای ما رو توش تشکیک نکنیم، بحثیست که همه فقها میگن. یادا بس فقط ما داریم یه ایراد تحافظی میگیریم که چرا ایشون اینو گفت. بعد جناب آخون میگن من اصلا قبول ندارم لغوی اهل خبره هست. این دیگه خیلی عجیبه. میگن اصلا اهل خبره نیست، چی گفته اهل خبره هست. چرا؟ دلیلشون هم اینه، میگن لغوی فقط میاد موارد استعمال رو میگه، میگه دا این لغت در این پنج معنا استعمال شده، تا اینجا اهل خبره هست. اما آیا میگه که از این پنج تا یکیش یا دوتاش معنای حقیقیشه، سه تاش معنای مجازی؟ گفته یا نگفته؟ نگفته. چون نگفته است ما این به درد ما میخوره. ممکنه این پنج تا که تو المنجد نقل کرده است معنا، بعضش معنای مجازی باشه. خب معنای مجازی یعنی خارج موضوع الله. وقت من بیام معنای مجازی رو بیارم برای تفسیر آیه قرآن ازش استفاده کنم، کلام آیه قرآن ظهور داره تو معنای حقیقی نه معنای مجازی. ببینید بحث چقدر زیبا. فقط شرطش اینه بپذیرید حرف آخونده. خلاصه میگن جناب لغوی اهل خبره موارد استعمال است، اما اهل خبره این که کدام معنا حقیقی است کدام معنا مجازی نیست. این فقط ذکر کرده چند تا معنا رو برای یک کلمه، و اونی که به درد مشاهد میخوره معنای حقیقی و مجازیه، اینو به تشخیص بده و این وجود نداره. بعد میگن خب یه کسی گفتش با آخون که شما بیاد معنای اولی که لغوی گفته سا حقیقی بگیرید، اون چهار تا بعدی ها مجازی بگیرید. با اینکه خودش حرف نزده سا صاحب المنجد اینو نگفته، اما شما بگید اولویت تو معنای حقیقی اولیست، بعد اون چهار تای بعدی همش مجازیه. میشه اینو گفت؟ میگید نه نمیشه. چرا؟ میگن در جایی که لفظ مشترک باشه مثل کلمه عینا، وقتی سی تا معنا داره معناش چیه؟ معنیش اینه که این کلمه 30 بار وضع شده، نه اینکه یه بار وضع شده بر اولی، بعد 29 تاش مجازه. کسی نمیگه مجازه که. قطعا ما کلمه مشترک داریم تو کتاب لغت، و مشترک هر لغوی وقتی میاد مثلا یه کلمه فنش معنی داره، هر لغوی میاد خب قطعا یک شب اول ذکر میکنه، دوم، سوم، چهارم، پنجم، همیشه هم معنی حیبیه. پس صرف این که ذکر هاذ المعنا اولا لا یدل علی کون لفظ فی هاذ المعنا حقیقتا دلیل نمیشه. که ما سه تا ایراد به کلام آخوند اینجا داریم و این بحث رو دیگه جمعش کنیم. اولا اینکه آخوند بی اعتنا هستن به لغوی، اینا میگن لا یکون لغوی من اهل الخبره. برای چرا اهل خبره نیست؟ اتفاقا به هر کی بگید که المنجد یا مجاهد هر کی اینه که این کتاب رو نوشتن، این تخصص پیدا کرده، کتاب نوشته. اصلا ما یه ایراد که با آخوند اینجا داریم اینطوری میگیم جناب آخوند شما تعریف اهل خبره رو چیه تو نظر شما؟ خب بگید اینا، خودتون اهل خبره میدونید جناب آخوند، خودتون میگه من اهل خبره هستم تو بحث فقه و اصول اینا. برای چی؟ برای اینکه ممارست داشتن با این مباحث. خب لغوی هم ممارست داره با لغت، خب اونم اهل خبره اونه. من اگه خود روی خودم بردم پیش یه مکانیکه، این مکانیکه چند سالش ممارست داره با خرابی ماشین ها و اصلاح اونا، و بگم اهل خبره نیست؟ بس اهل خبره کیه؟ اهل خبره هر فنی کسی که ممارست داره با اون فن، حالا هر فن نمیخواد باشه، امروز رو بگیر بحث کامپیوتر باشه، همچنین کسی ممارست دارد با این چی میشه؟ اهل خبره میشه. این که آخوند دارن صریح میگن که لا یکون لغوی من اهل الخبره، اینو اولین ایراد ما اینه که نمیتونیم بگیم. من اتفاق چی؟ خب حالا اونم جواب میدیم بیم. یعنی اهل خبره نیست و فعلا اینو نپذیریم، بگیم اهل خبره هست، به خصوص کتاب هایی مثل المنجد یا التحقیق. شما التحقیق اگه باش کار کرده باشی، التحقیق داره خودش اهل خبره میدونه، میاد چکار میکنه؟ چهار تا پنج کتاب لغت ها تعریفاشو ذکر میکنه، بعد میگه بعد تحقیق، بعد از اینکه پنج تا رو گفته، اون پنج تا با هم اختلاف نظرم دارن، بعد خودش میگه بعد تحقیق، بعد ما میام تازه بعد تحقیق رو ردش میکنه. خب ما اهل خبره نیستیم؟ ما که میتوانیم نظر از تحقیق رو رد بکنیم، چرا اهل خبره نیستیم؟ قطعا ما اهل خبره هستیم، بررسی داریم میکنیم و جناب آخوند هم همینطور. نکته دوم این است که ایشون فرمودن اهل خبره موارد استعمال است. فقط میگن این کلمه در پنج تاست نه در شش تا استعمال شده است، ول استعمالا اعم من الحقیقت ول مجاز، ول مفید للمجتهد و تعیین الموضوع له، اون که براش مفیده اینه، موضوع له تعیین بکن، معنی حقیقی بگو. اینا رو آخون گفتن. حالا ما جواب ما چیه؟ جواب ما اینه که اولا اکثر لغت ها، این که میگم اکثر یعنی 99% ما به المنجد مراجعه کردیم، اصلا معنی مجازی توی سکر نکرده. کجا آخون دارن یه حرف میزنن؟ شما برید المنجده باش 5 سال 10 سال کار بکنی، اصلا معنی مجازی توش نیمده. معانی مجازی معانی خارج از موضوع لهه که تو این کتاب نیست. وقتیشون میگن همینطور معنی حقیقی مجازی ردیف کرده تو کتاب المنجد، کجا؟ برید بررسی کنید 5 صفحه اولشو، همین امشب برید نگاه بکنید. پنج صفحشو ببینید، ببینید معنی مجازی هم ذکر کرده سه شانس لنگنه. همه معنی معنی حقیقیه. من یه مقدار میخوام دقیق حرف بزنم، میگم احتمال میدم، احتمال میدم لابلای المنجد یه جاهایی هم معنی مجازی گفته باشد که اونم به خاطر اینه که خود صاحب کتاب اینه معنی حقیقی میدونسته، من معنی مجازی میدونم. خب به نظر اونم اهل خبرس دیگه.
قرینه
هم نمید؟ نه دیگه، بدون قرینه. چون اگه قرینه بیاد دیگه خارج از موضوع لح میشه. لذا با تعجبه اشکال دومی که ما میگیم، میگیم ما ذکرهو اهل اللغه فاللفظو حقیقتن فی هذا المعنا، هر چیزه کردش این به درد مشهد میخوره. یعنی این بحث دومی که الان گفتیم بحث حل شد. یعنی مشهد خیلی راحت میتونه به لغوی اعتماد بکنه و هرچی هم گفته من ای حقیقیه، من ای مجازی نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم، برفرض من شک دارم که حاضر لفظ فی حاضر منا حقیقتون او مجازون. جناب آخون خود شما گفتین هر وقت شک داریم اصل چیه؟ اصل اینه که معنی حقیقی. خود ایشون یه بحثی رو داشتن، یه ما رد شدیم پارسال بود تو کفایی این بحثی کردن. خب اینا رو بذاردش کناره هم بحث پارسال رو بیارید اینجا. بیا خود شما گفتید که ما یه لفظی رو شک دارم که تو این معنا حقیقت هست یا مجاز. اصل آن است که معنی حقیقی است. مجاز دلیل میخواد، چون قرینه منصرفه میخواد، نه قرینه حقیقیه. ببینید قرینه میخواد برای انصراف از معنی حقیقی به معنی مجازی. میشید مثلا لفظ اسد بخواد تو معنی رجل و شجاع استعمال بشه، اون دلیل میخواد. ولی اگه این نباشه هم تو بگید اسد الحیوان المفترس، منم شک دارم که این حیوان من معنی حقیقی یا مجازی. و اصل اولی چی میگه؟ میگه این معنی حقیقی است. پس اگرم اول که تو جواب دوم یادمون نره، جواب دوم که گفتیم همه این معانی که تو لغت است حقیقی است. اما لو سلمنا که یه جا شک کردیم که آزال منا حقیقت و نامد جاست. خب اصل اول اینه که حقیقته و به دنبال حقیقت مستحد میتونه به اعتماد بکنه. صلی الله علی محمد و آله.